بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران عزیز. قرار شد که در این فرصت در محضر دوستان به مناسبت این دوره و این ایام که نهضت بیداری اسلامی در کشورهای عربی با سرعتی معجزه آسا پیش میره، به تناسب در این باب عرایض رو خدمتتون عرض کنم. ما اساسا در به خصوص در ایران ملیت و ناسیونالیزم جدا از اسلام اصلا نداریم. ملیت اینجا هر ارزش و اعتباری اگر داشته باشه در ذیل اسلامه. شما خودتون نیروهای جبهه هستید و یادتونه کسانی که از خاک ایران دفاع کردن در دوران 8 سال دفاع مقدس، وصیت‌نامه‌هاشون هم ببینید، خودتونم که بودید، تقریبا هیچ کس با انگیزه ناسیونالیستی نرفته شهید بشه، همه با انگیزه های اسلامی شهید شدن. وصیت‌نامه همه شهدا، ارتش، سپاه، اینا همه رو نگاه بکنید، اسم ایران در ذیل اسلام برده میشه. ایران مستقل از اسلام نداریم. اسلامی هم که به ایران، یعنی به سرزمین، به حقوق ملی یک مردم بی‌اعتنا باشه و بگه برای ما اشغال یک کشور مهم نیست، اونم نداریم. نه، همچه اسلامی هم نداریم. بنابراین این جدایی، تفکیک، تقابل بین این مفاهیم در انقلاب ما منتفی شده. این که عرض میکنم فقط از جهت اعتبارات و ایناست که این مقدار جابجایی غیر منطقی مفاهیم ممکنه پیش بیاد. یک نکته اول راجع به مسئله دفاع و اینا عرض بکنم، از همینجا وارد بحث بشیم. ضمن که عرض کردم نهضت بیداری اسلامی هم که الان در جهان اسلام داره اتفاق میفته، اگر بریم به سمت تمرکز صرف بر ناسیونالیسم و ملیگرایی، ما چیزی به نام نهضت بیداری اسلامی دیگه نخواهیم داشت. یعنی هر ملتی برای خودش یه پرچمی داره، یه سرودی داره، یه سابقه‌ای داره، نژادی داره، قومیت و زبانی داره، از هم جدان، میگن من به تو چه، تو به من چه. این تأکید بر اسلامیت انقلاب و نهضت که میتونه ایران رو پرچمدار همه ای کشورهای انقلابی بکنه. یعنی ما در صورتی الگو برای بقیه ملت‌ها میشیم که اسلامیت انقلاب محفوظ بمونه و در درجه اول قرار بگیره و بعد بقیه سراغ مرزبندی‌ها یا قومی نژادی نرن، چون تمام این مسائل تفکیک‌های بین مرزها و پرچم‌ها، سرودها، اینا همه مال همین 100 سال اخیره، 80 90 سال اخیره. شما تا قبل از او در ایران و در هیچ کشور اسلامی این مرزبندی ها رو نمی بینید، نبود. بعد از فروپاشی تمدن اسلامی که البته بیشترین پیشرفت او تمدن محصول متفکران و اندیشمندان ایرانی بود، بعد از اون فروپاشی بود که این مرزبندی ها درست شد. 50-60 تا کشور پیدا شد که به جای ای که با عرق اسلامی و توحیدی نسبت به هم احساس مسئولیت کنن، شروع کردن به مرزبندی و درگیری و سر نژاد و قومیت و خون و زبان و اینها، و غرب از همین زاویه استفاده کرد، وارد شد، ما رو متلاشی کرد، تجزیه کرد و در هر بخشی از سرزمین اسلامی یکی از دست نشاندگان خودش رو گذاشت. به رضاخان و شاه اینجا گفتن از پان ایرانیزم قبل از اسلام صحبت بکنه، در ترکیه به آتاتورک اسمش رو گذاشتن آتاتورک، پدر ترکیه و پدر ترکیه جدید، از پان ترکیزم حرف بزنه. در همین مصر و شمال آفریقا شعار در کشورهای عربی شعار پان عربیزم دادن، در شمال آفریقا دعوای آفریقایی و عرب رو انداختن که گفتن شما آفریقایی هستین، شما عرب نیستین. دقیقاً نقطه‌ای که ما ضربه خوردیم از این زاویه بود، یعنی ترجیح دادن نژاد و قومیت و ملیت و زبان بر توحید و ترجیح ملت بر امت. این نقطه شروع فروپاشی همه ملت‌های اسلامی و مستعمره شدنشون بود که تا امروز ادامه داره در این 150 سال اخیر. ارتباطی نهضت بیداری اسلام و مسئله قدس یه ارتباط با نظامیگری پیدا میکنه که من از همینجا بحث رو در ارتباط با تلاش‌های شما برادران عزیز که امروز یک نقطه حساسی است برای انقلاب و برای جهان اسلام و برای ایران، و دوستان امید بستند و دشمنان نگرانند، پیشرفت‌های نظامی و تسلیحاتی که پیش آمده بعد انقلاب و امروز ایران یک کشور درخشان در این بوده. طبیعتا انقلاب اسلامی جوهرش یه جوهره نظامی نیست. یعنی محور اصلی یک انقلاب دینی مردمی نظامیگری نیست و شاید به همین دلیل بود که بعد از انقلاب اسلامی وزارت جنگ رو تبدیل کرد به وزارت دفاع. یعنی ما جنگ رو و جنگجویی و جنگ طلبی رو به عنوان یکی از قائمه های هویت ملی اسلامی نمیشناسیم و یک سیستم امپریالی توسعه طلب نظامی زورمدار نیستیم، همطور که سیاست مدار هم نیستیم که هدف سیاست باشه یا هدف قدرت باشه و مکتب و ایدئولوژی بهانه باشه، بلکه هم زور و نظامیگری، هم سیاست مداری و هم ثروت و اقتصاد در خدمت ایدئولوژی و مکتب قرار میگیره، در خدمت انسانیت و عدالت. تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع فقط یک تغییر اسمی و سوری نیست، علامت این بود که این انقلاب توسعه طلب نیست و مبناش مبنای میلیتاریستی و نظامیگری نیست. اما از اون طرف اگر بپرسن این پیشرفت ها و این تلاش ها برای چیه، اون 8 سال جنگ برای چی بود، این شعار قدرت و اقتدار و مانورها و ساختن این موشک ها و اینا حد برای چیست، جواب اینه که در منطق اسلامی و قرآنی ما قدرت ضلع سوم مثلثی است که دو ضلع دیگرش یکی عدالت است و یکی معرفت. قرآن فرمود که خداوند 3 چیز رو فرستاد، یکی کتاب، دوم میزان و سوم حدید. فرمود انزلنا الحديد فيه بأس شديد، فرمود حدید رو، آهن و فولاد رو هم همان خدایی نازل کرد و مشروع کرد که قرآن و کتاب فرستاد، و همون خدا میزان و عدالت رو فرستاد. ترازو، کتاب، آهن، اینا 3 ضلع یک تمدن اسلامی جهانی است، یک تمدن بشری است که امروز ایرانی و ایرانیگری در خدمت او قرار گرفته در صف مقدم، نه به عنوان یک تعصب نژادی، چون هم ملیت تبدیل بشه به تعصب خلاف انسانیت میشه، حتی مذهبم تبدیل بشه، دینم تبدیل بشه به یک تعصب به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و ابراز برتری بر بقیه بشریت، اونم همینطوره که حالا اشاره میکنیم این قضیه صهیونیسم یا یهود و یهود گرچه یک چیز نیستند، اما یه عنصری در این نوع نگاه صهیونیستی وجود داره که شاید پلیدترین و بدترین بخشش استفاده از دین و مذهب و استفاده از عناوین دینی در خدمت اهداف ضد دینی است. حتی خود کلمه صهیونیسم، صهیون کوهی است، کوه مقدسی است در خاورمیانه در فلسطین. دولت یهود، خود کلمه اسرائیل، اصلا الان میگیم مرگ بر اسرائیل، منظور این حکومته، و الا اسرائیل نام حضرت یعقوب علیه السلامه، نام مقدسی است. بنی اسرائیل که میگن یعنی فرزندان حضرت یعقوب. خود صهیونیسم یک نمونه بارز تبدیل اصطلاحات و مارک های دینی به عامل نجات پرستی و امپریالیسم و ضد بشری است. بنابراین چه به نام مذهب، چه به نام ملیت، چه به نام عدالت، به هر نامی تلاش در علیه مصالح بشریت، علیه صلح و برادری و عدالت، اینا خیانت به بشریته که حالا من به اون قضیه اشاره خواهم کرد. بنابراین این که قرآن حدید رو در کنار میزان و کتاب میاره، یعنی یک حرکت انسانی و الهی 3 رکن داره و هر 3 تا باید باشد: عدالت، معرفت، قدرت. ترازو، میزان، کتاب، حدید، آهن، پولاد. اگر آهن حدید باشه، کتابم باشه، یعنی آگاهی و قدرت باشه، اما میزان ترازو نباشه، عدالت نباشه، این تبدیل میشه به یه نظامیگری آگاه مکار دانشمند خشن اما ستمگر و فاقد عدالت، یک تمدن بدون ترازو. اگر ترازو باشه، عدالت و عدالت خواهی باشه، کتاب و بله حدید و آهن باشه، یعنی عدالت باشد، قدرت باشد، اما کتاب و معرفت نباشه، این میشه یک تمدنی که آرمانهای خوبی داره، قدرت هم داره، ولی شعور نداره، شعور و بصیرت نداره. اگر ترازو و کتاب باشه، یعنی عدالت خواهی باشه، معرفت هم باشه، اما آهن نباشه، خب یک جبهه حقه ولی ضعیفه، شکست میخوره، تو سرش میخوره. ما چقدر دیدیم که اصلا این عصر، این 150 سال اخیر که دنیا به چنگ استکبار غرب و صهیونیسم افتاد، مال همین 150 سال اخیره، آمریکای لاتین و آفریقا از قرن 17-18 به دست اینا افتاد، آسیا به طور خاص و کشورهای اسلامی قرن 19 و 20. علت اصلی نفوذ اینا قدرت نظامی اینا بود، یعنی اگر مسلمان ها تو این یک قرن گذشته قدرت نظامی داشتن، نه تمدن اسلامی ایرانی از هم میپاشید، نه اینا بر کشورهای ما مسلط میشدن. نفوذ اینا از کی شروع شد؟ از زمان قاجار، وقتی عباس میرزا هیئتی فرستاد برای که اینا تو جنگ با روسا شکست خوردن، برای اولین بار مزه شکست های تحقیرآمیز رو ایرانی ها چشیدند، بعد از او اقتداری که دوران صفوی داشتن و دوران زندیه و اوائل قاجار، بعد دیگه شروع شده شکست ها. اولین دلیل شکست و فروپاشی ما و نفوذ غرب در ایران همین زاویه بود که ما به لحاظ نظامی ضعیف بودیم، ضربه خوردیم در جنگ اول و دوم با روسا که هر دو شکست خورد، پیمان گلستان و ترکمنچای بسته شد. در هر دوی اینا اولا با روسا بسته شد، اما اصل متن قرارداد و کاراشو انگلیسا کردن، چون هر دو با هم توافق داشتن، انگلیسا و روسا، که یک ایران ضعیف در این منطقه لازمه برای که ما بتونیم منطقه رو بین خودمون تقسیم بکنیم. ایران ضعیف، ایرانی که باید به لحاظ اقتصادی و نظامی عقب مونده بمانه، این هم هدف انگلیسا بود، هم روسا، بعدم آمریکایی‌ها. ایران نباید قوی شه، این شعارشون بود اصلا، این توی اسناد وزارت خارجه های اینا هست، تو نطقاشون هست، ایران نباید قوی بشه. اولین ضربه‌ای که خوردیم به لحاظ ظاهری، البته قبلش یه فروپاشی فرهنگی و اقتصادی اتفاق افتاده، فساد در حکومت ها، استبداد، فساد فکری و اجتماعی در مردم، عقب موندگی اقتصادی، علمی، اینا همه اتفاق افتاده، ولی اونجایی که دیگه رو شد ضعف نظامی ما بود، پناه بردن به مستشارای نظامی انگلیسی و گاهی فرانسوی و اینا و بعدها آمریکایی ها که بیاید ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، ما سلاح نداریم، بلد نیستیم بجنگیم، بلد نیستیم بجنگیم، از هر طرف یه پخ میکنن، ما شکست میخوریم. و زمان فتلیشا، با اینکه فتلیشا باز بین شاهای قاجار نسبت به ناصرالدین شاه و اینا شاه خوبی بوده، نسبتا بناش بر فروختن ایران نبود، ولی آدم بی ارزه، ضعیف، خب کل ای آسیای میانه به اندازه کل ایران از ما جدا شد به خاطر ضعف نظامی ما. این افغانستان، پاکستان، بخشی از هند، از این طرف جدا شد به خاطر ضعف نظامی ما، بیش از ایران فعلی به اندازه کل خاک ایران و بیش از او از ما جدا شد ظرف چند دهه در زمان قاجار، به خاطر از جمله ضعف نظامی ما، سلاحی که بتونیم با اینا بجنگیم نداشتیم، حکومت فاسد بود، نظامیگری درستی هم نداشتیم. شما میدونید همون مقاومتایی که زمان روسا شد، پیروزی های اولیه که به دست آمد، به خاطر فتوای علما بود و مردم، توده های مردم، همین مثل بسیجی های حالا، توده های مردمی که اصلا نظامی نبودن آمدن تو صحنه، علما در نجف و ایران فتوا دادن، فتوای جهادی، الان فتواهای جهادی اینا هست، یک کتاب مفصلی میشه، در رأسش خود آخوند خراسانی که از رهبران مشروطه هم بود، که حتی خودش هم ایشون بعد از اون شکست‌ها و قضایای مشروطه خواست بعداً بیاد ایران برای همین قضایایی که ایران داره اشغال میشه و داره فروپاشی میکنه، که همون شبی که قرار بود فرداش را بیفته به یک مرگ مشکوکی از دنیا رفت و به احتمال قریب به یقین انگلیس‌ها یا روس‌ها اینا مسمومش کردن. وقتی که اینا سلاح نداشتن، عباس میرزا درگیر بود با روس‌ها و حمایت نشدن از تهران از پایتخت، نه پول بهشون میرسید نه غذا میرسید نه اسلحه درستی بود و شکست خورد و عقب رفت، نیروهای رسمی که باید محافظت میکردن از کشور جبهه رو ترک فتوای جهادی داده بودن که حدود با این فتواها نزدیک 100,000 نیروی مردمی فقط در آذربایجان بسیج شد، از جاهای دیگه هم آمدن که اینا اصلا کار با اسلحه هم خیلیشون بلد نبودن، بعضیشون با اسلحه سرد آمده بودن. اینا تو خط وایساده بودن که وقتی عباس میرزا نیروها شکست خوردن رفتن، از عقب کسی رو فرستاد گفت آقا این خیلی بده که بگن ما فرار کردیم، یعنی شکست خوردیم رفتیم جلو، و بعد علما اسلام او جلو موندن و اسیر شدن، دیگه دفاع نکنید کار تمام شده. اینا نفوذشون از همین طریق بود. اصلا چرا این حق وتو در شورای امنیت هست؟ به خاطر نظامیگریه. کیا حق وتو دارن؟ 5 رژیمی که میگن ما از بقیه نظامی تریم و قدرت صدمه زدن بیشتر داریم به بشریت، سلاح کشتار جمعی داریم، سلاح هسته‌ای داریم. اینجا هم جنگله، عصر مدرنیته عصر جنگله، درست مثل که توی جنگل هر حیوانی که محکمتر لگد میزنه نعره میکشه اون میشه شاه. الان منطق روابط بین الملل بر همین اساسه. اینا حق وتو دارن، یعنی کل بشریت یک رأی بدن، یکی از اینا نخواد منتفیه. برای چی؟ برای که اسلحه قوی تر دارن، زورم بیشتره. خب این چه فرق داره با جنگل و با حیوانات؟ تو طویله هم که میری علاقا او که بیشتر لگد میزنه به بقیه، بقیه حسابش نگه میدارن. همین الان حاکم بر روابط بین الملل، چون بمب اتم انداختن رو سر مردم ژاپن بعد از اینکه ژاپن تسلیم شد، نه در حین جنگ، بعد از که جنگ تمام شد بمب انداختن، شدن آقای جهان. دنیا زبانش زبان زور و نظامیگریه، ادبیاتش ادبیات دموکراسی و حقوق بشر و صلح و دروغ و، ولی زبان واقعی زبان زوره. الان آسیب پذیری مسلمان ها تو همین حضرت های بیداری برای چیه؟ برای ضعف نظامیشونه. همین الان لیبی که سقوط کرد حکومت قذافی، کشورهای اروپایی و همین ناتو و آمریکا و اینا اعلام کردن خب حالا هنوز تموم نشده، هنوز کامل نشده، به این انقلابیون لیبی گفتن خب بعد از قذافی حالا میخواین چیکار کنین؟ باید با ما چک کنین، برای که ما هم آمدیم بمبارون کردیم. یعنی مسئله حدید که قرآن میفرماد برای حفاظت و حمایت از کتاب و میزان لازمه. اگه عقلانیت باشد، معرفت کتاب باشه، میزان ترازو و عدالت و عدالت خواهی و قسط و حقوق انسانها باشه، اما حدید پولاد نباشه شکست میخوری. و لذا این جهاد در اسلام واجب میشه برای همین، هم جهاد دفاعی هم جهاد ابتدایی، چون جهاد ابتدایی هم در واقع نوعی جهاد دفاعی است، دفاع از کرامت انسانه، دفاع از توحیده. جهاد ابتدایی هم در واقع جهاد دفاعی است. جهاد دفاعی دفاع به لحاظ سرزمینی است، جهاد ابتدایی به لحاظ سرزمینی ممکنه دفاع نباشه، ولی به لحاظ حقیقی دفاعی است، چون هدفش عدالت و رهایی بشره، نه هدفش سلطه‌گری بر دیگران و از طریق میلیتاریسم حرف آخر رو در دنیا زدن. اینا خیالشون با اسلحه میجنگن، آدم باید بجنگه، آدم باید بشه. وقت ما اگه این سلاح‌ها و اون موشک‌ها رو داشته باشیم، موشک داشته باشیم، آدم نداشته باشیم، موشک با پوشک مساویه، موشک هم مثل اون پوشک، چون این موشک ها خودش کار نمیکنه، اون اراده و ایمان و شهادت طلبی پشتش اونا کار میکنه. اتفاقا اگه موشک نباشه او باشه موفق میشی، او نباشه موشک باشه شکست میخوره. چنان که شوروی شکست خورد، چنان که اسرائیل شکست خورد، چنان که آمریکا الان دستش به هیچ جا بند نیست تو عراق و افغانستان، مگر حریفای اینا سلاح های مدرن داشتن. او چیز اصلیه، او اصلیه رو نباید از دستش بدیم، او رو باید حفظش کنیم و تقویتش بکنیم. اینا هم در کنارش میاد. وقتی که منطقه دنیا منطقه قلدری و زوره، همه دنیا هم فهمیدن. اصلا شما ببینید تا قبل از انقلاب ما در کشورهای اسلامی و عربی چیزی به نام انقلاب هرگز اتفاق نیفتاده. اصلا اصلا اینا اولین بار در تاریخ کشورهای عربی داره انقلاب میشه. ما قبلا چیزی به نام انقلاب نداشتیم که مردم بیان تو خیابونا هی شهید بدن، کشته بدن، چند ماه ادامه پیدا کنه تا بالاخره مسلط بشن. کل کشورهای عربی در شمال آفریقا، خاورمیانه و حتی غیر عربی تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران هرگز چنین اتفاق نیفتاده بوده. جنبش های مسلحانه چریکی و جهادی بوده، پراکنده. کودتاهای به اصطلاح انقلابی بوده که همین قذافی یا بعثی ها در عراق هر شود که جاهای مختلف اینا انقلاب اسمش میزنن، انقلاب، چون عربا به کودتا میگن انقلاب، یعنی کلمه‌ای که برای کودتا به کار میبرند به علوی میگن انقلاب. به این انقلاب که ما میگیم انقلاب، در لسان اونا انقلاب نمیگن، اون رو مثلا ثوره میگن. دو اینها انقلابی که میگن به معنی کودتاست. انقلابیونشون به اصطلاح اینایی که آمدن اغلب به لحاظ ایدئولوژیک یا چپ و اینا بودند، یا یا سوسیالیست رقیقش، یا گرایش های قوی تر مارکسیستی و کاملا وابسته به بلوک شرق و شوروی سابق، و یا گرایش های قومیت عربی مطرح بود. امت اسلامی هیچ وقت نمی گفتن، امت عربی می گفتن. که من یه وقت به بعضی از اینا گفتم آقا امت عربی چیه اصلا؟ مگه ما چیزی به نام امت عربی داریم در قرآن و روایات؟ کدوم امت عربی؟ تو میگه امت عربی، خب من میگم امت فارسی، اونم میگه امت ترک، اونم میگه امت نمیدونم پشتو، و میگه امت فلان دیگه. کاری به هم نداریم، میگه ما هزار امتیم پس دیگه. اینا شعارشون امت عربی سوسیالیسم بوده و با کودتا می آمدن. بعد مدتی هم چون مبنای ایدئولوژی که توحیدی نبوده، اوائل هم واقعا شعارهای ضد امپریالیستی و برابری خواهانه و اینا، ولی بعد از مدتی عملا فرقی نمی کردن. با همین قذافی، همین قذافی که اول آمد به عنوان جریانای ناصری و انقلابی و چپ و ملی و ضد استعماری آمدن دیگه، حرفاش هم میزد، تا چند سال هم همین گرایش انقلابی داشت. متو وقتی مایه نداره، بنیان نداره، تبدیل میشه به یه دیکتاتور که چلو چند سال حکومت میکنه. و بعد مبارک که سقوط کرد یا آمد صحبت کرد، گفت چرا به مردم مصر، گفت چرا علی مبارک چیز کردین، چرا بن علی و مبارک رو سرنگون کردن مردم تونس و مصر. یه فشار دشمن میاره، کل تجهیزات هسته‌ایش بار کشتی کرد فرستاد آمریکا، بعدم اعلام کرد اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، اسمش رو بذاریم اسراتین، که هم فلسطینیا یک دولت فلسطینیا داشته باشن، یک دولت هم صهیونیست‌ها داشته باشن. پیشنهاد میکرد کشور اسراتین درست کنین. خب میگم آخر عاقبت انقلابیای ما دیگه، انقلابیای جهان عرب. یکیش هم همین صدام بود دیگه. مگه صدام تا آخر شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میداد؟ بزرگترین خدمت هم به امپریالیسم و صهیونیسم کرد. امروز اگر واقعا ائمه کفر که میگن امام نفاق و کفر تو منطقه این رژیم خبیثه که تمام دیکتاتورها از هر جا فرار میکنن میرن به این پناهنده میشن. میلیاردها به شورای نظامی مصر گفت پول میدم به شرطی که همین مبارک رو نیارین تو قفس، ولو سوری و نمایشی نیارینش تو قفس، چون هیبت ما میشکنه، فردا میگن ملک عبدالله هم میشه آورد تو قفس، شاه اردن رو میشه، همه اینا قفسی هن. اینا رو باید میآوردن تو قفس. اینا 30-40 ساله دارن بر جهان اسلام حکومت میکنن با خیانت، و اگر اینا نبودن رژیم صهیونیستی مدت ها پیش از بین رفته بود. اینا صهیونیسم رو نگردشتن، اردن و این مباحثنی مبارک و بن علی و اینا نگردشتن، اینا نگردشتن صهیونیسم. و الا صهیونیسم مگه میتونست اینجا، صهیونیسمی که به دست چند هزار بچه مسلمون تو حزب الله لبنان اینجور بی آبرو شد و شکست خورد، و بعد تو غزه به دست یک دو تا گروه چریکی شکست خورده. اگر یک جنگی در بگیره امروز بین ایران با اسرائیل، یقین داشته باشین این جنگ 3 ماه نرسیده اسرائیل نابوده. اصلا اسرائیل نمیتونه در برابر ما بیسته. الان ایران، ایران انقلابی به لحاظ ایدئولوژیک یک ابرقدرت در جهانه، تعیین کننده است. به لحاظ نظامی هم ما تو منطقه با در برابر تمام اینا الان انقلاب ما یک قدرت درجه یکه، نه به خاطر فقط تجهیزات و تسلیحات، به خاطر او ایمان ایدئولوژیکی که پشت اینا هست. امیرالمومنین اگر توی این نهضت های بیداری اسلامی حاکم بشه، اوضاع جهان اسلام به سرعت تغییر میکنه. و او منطق اینه که هدف از ورود به مبارزه و سیاست باید روشن باشه که چیه در یک نهضت اسلامی و انسانی.